بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
افکار عمومی نسبت به آدم توجیه غلط برداشت غلط داره، اینو مواظب باش. رفتارت 20 باشه، رفتارت عادلانه و متعادلانه باشه، بعد بهت بگم. حالا دچار سوء برداشت میشن نسبت به تو، گاهی تو رو کندتر، گاهی تو رو تندتر میدانن. حالا باید چیکار کنی؟ یه مقداری باید بی‌اعتنایی کنی، کارتو بکنی دیگه. نمیخواد دست و پای بیجا بزنی، ولی دست و پای بجا بزن. دست و پای بجا تحمل مظلومیت. اعتنا نمیخواد بکنی، وظیفتو انجام بده، ولی اعتنا بکنی این وظیفتو در نهایت مظلومیت انجام بده تا به این برداشت درست در جامعه برسیم. الان امام زمان علیه السلام پشت پرده غیبته. اگه گرفتی اون مطلب رو عزیز من، آی شیعه علی ابن ابی طالب، اگه گرفتی این مطلب رو که اهل بیت عصمت و طهارت فلسفه تحمل مظلومیت هاشون بسیاریش، اگه نگیم تمام، حالا من نمیتونم الان فکر کنم میگم تمام یا بسیاریش، بسیاریش برای این بود که افکار عمومی رو روشن کنن، سوء برداشت ها رو در دراز مدت در دل تاریخ تبدیل به حسن برداشت و برداشت سالم بکنن. الان این وظیفه به دوش مؤمنین و شیعیان افتاده. تو در غیبت امام زمان اینقدر باید مظلومیت تحمل بکنی تا حقانیت مولای تو پشت پرده غیبت بر همه اهل عالم روشن بشه و ما اینو طاقتشو نداریم. اینقدر مظلومیت تحمل بکنی. افکار عمومی، بعضی ها چرا افکار عمومی رو خیلی مقدس میدونند و خیلی بهش احترام میگذارند؟ میدونید چرا؟ کسی دیدید اینجوری با افکار عمومی مطلق برخورد کرد؟ شما مطمئن باش ایشون یکی از دزدان افکار عمومیه. افکار عمومی اهمیت دارن. چقدر اهمیت دارن؟ به اندازه مظلومیت امیر المؤمنین، به اندازه شهادت ابا عبدالله الحسین، به اندازه شهادت امام حسن مجتبی و قبر قریبش، به اندازه همه مظلومیت ها، به اندازه همه دوران غیبت. افکار عمومی ارزش دارن، باید به این افکار عمومی پرداخت. اما افکار عمومی ملاک حق و باطل نیستن. کسی گفت افکار عمومی ملاک حق و باطله، بدون خودش یکی از رجاله های دزد افکار عمومیه. افسار افکار عمومی رو بلد دستش بگیره، میخواد ببره به ناکجا آباد نابودش بکنه. و الان اداره افکار عمومی یه مهارت قرار گرفته، این مهارت رو کنترل بکنه. ببین حرفا چند پهلو منوی چیزا غلطش، چند بعدی شد مسئله، ابعاد گوناگونش رو ببینید. آقا دیگران نسبت به مؤمنین خواهش میکنن، الان که ایمان و بحث‌های پیرامونی اون خصوصا در جامعه ما و البته در جامعه جهانی مورد چالش قرار گرفته، تمنا ازتون میکنم جوانها بیاید چیکار کنید؟ بیاید همیشه درباره این موضوعات جامع نگری کنید، تمام ابعاد مسئله رو ببینید. اجازه ندید کسی یک حتی در این بازار دقیق علمی را بده. جای شعار نیست اصلا اینجا. آدم شعور همه جانبه پیدا بکنه، بسیاری از شعارهای کاذب میسوزن. دقت بفرمایید. دیگران عموم مردم نسبت به مؤمنین دچار سوء برداشت می شوند. سوء برداشت دیگران ناشی از دو امر میتواند باشد: یک، رفتار غلط مؤمنان ناپخته که مواردشو گفت، درست آقا؟ دو، ناشی از پیچیدگی حق، پیچیدگی آداب باورمندی که مردم و اندیشه های سطحی نمیتونن این پیچیدگی های رفتار مؤمنانه رو درک بکنن، نسبت به امیر المؤمنین هم که امیر همه مؤمنان هست دچار سوء برداشت میشن. برداشت مردم اهمیت دارد، آنقدر اهمیت دارد که تو گاهی تکلیفت تحت تأثیر برداشت مردم متفاوت می شود و گاهی آنچنان برداشت عمومی بی اهمیت می شود که تو باید هر که هرچه می خواهد بگوید به تکلیف خود عمل بکنی.
درست شد؟ دو طرفشو دیدی؟
گاهی ها رو دریافت کردیم. افکار عمومی اهمیت دارند و باید پای خدمت به افکار عمومی خون داد، جان داد، مظلومیت به جان خرید و این رسالت همه انبیا و اولیا بوده است و الان رسالت شیعیان مظلوم. افکار عمومی آنقدر اهمیت ندارند، از طرفی افکار عمومی آنقدر اهمیت ندارند که ملاک حق و باطل قرار بگیرند. اینا چجوری میخواد جمعش کنیم؟ برای اداره برداشت دیگران افکار عمومی، اتمام حجت، هر چی میخوای اسمشو بذاری، برای اینکه اینها رو بهشون خدمت بکنی تو باید مهارت‌های لازم رو کسب بکنی. آخه بچه مومن تو یه مقاله بلد نیستی بنویسی، تو یه سخن قشنگ بلد نیستی بگی، آخه چجوری رفتی میری تو دل افکار عمومی؟ پیغمبرت بلد نبوده، فصیح نبوده، امامت بلیغ نبوده، کتاب خدا در اوج زیبایی و هنرمندی نبوده، آخه تو اینو از کی به ارث بردی که حرف حق رو باید خوشگل نزنی؟ چرا؟ بله آقا عزیز من، علی ابن ابی طالب رو دوست داری؟ بله، حق ندارم از علی علیه السلام غیر زیبا صحبت بکنی؟ مگه آقا علیه السلام به همین سادگیه؟ من میخوام فداش بشم، قشنگ فداش بشو، خوشگل فداش بشو، دل ببری. چرا یه دفعه امیرالمومنین علی علیه السلام از اون طرف دنیا، از اون دنیا، البته اون دنیا، حالا من میگم اون دنیا انگار مثلا 10 فرسخ اونورتره، اون دنیا مشرف به این دنیاست، ولی بیاد آقای شهریار یه نیمه شبی یه شعری گفته علی همایی رحمت حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی رضوان خدا بر او باد، از این طرف خواب ببینه آقا بهش صله داده، صداش بزنه. من پریز شب چند شب پیش این خواب دیدم، من همون چند شب پیش این شعر رو گفتم. چرا؟ انگار دل شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و نمیدونم هنرمندم آرزوست. ها؟ آقا کسی که میخواد به دین خدمت بکنه، به افکار عمومی خدمت بکنه، این مهارت‌ها رو ارج بدهیم. علما، اهل علم، چه آدابی بزرگان ما به ما یاد دادن. علمای بزرگ دین به اهل بیان، به اهل هنر، به کسانی که میتوانن با افکار عمومی ارتباط برقرار کنن، چه احترام‌های سنگین و رنگینی میذاشتن، با اینکه شاگردشون هم محسوب نمیشدن. نظیر احترامی که مثلا حضرت آیت الله العظمی بروجردی نقل شده که به آقای فلسفی میذاشتن. آقای فلسفی من از یکی از اساتید بزرگ شنیدم، مرحوم شدن در شمال، حضرت آیت الله عیاضی، اون وقتی که می آوردنشون قم برای طلبه ها صحبت بکنن، بسیاری از کس با تقدیر علما مواجه می شدن، بسیاری از کسانی که می نشستن پای منبرشون در سمت استادی ایشون بودن. میفرمودن که توی یکی از منبراشون از یه بحثی استفاده کردن، ما فهمیدیم که ایشون تازه شروع کرده منظومه بخونه،
به این بحثا هم وارد شده، داره از مثلا این بحثا به صورت ذوقی برای ترتیب سخنرانی خودش استفاده میکنه.
بابا بالاخره ما باید نقشه همدیگه رو بپذیریم،
ما که داوریم، نه این ور شدیم نه این وری شدیم نه اون وری شدیم، نه به صورت عالم شدیم نه اون ور بیان کننده دین شدیم، ولی اومدیم داوری میکنیم بین این دوتا، میگیم آقا دعوا نیفته، همدیگه تو رو خود تحمل نقشه دیگه، چیکار خود رو نداره دیگه. خدا به حضرت داوود خوشگلی صدا داده، نمیدونم صوت داده، دل میبره، خود داده دیگه، چیکارش کنیم؟ به این مهارت ها برای اداره افکار عمومی اعتنا بکنید. الان من نمیدونم، من خبر ندارم، ولی یه زمانی تو حوزه ادبیات فارس، الان شنیدم حتی درس هست، وقت بی احترامی نشه، ولی یه زمانی تو حوزه ادبیات فارسی طلبا نمیخوندن. ای بابا تو این همه میلیون آدمای فارس اطراف زیختن، اونا کشور خارجی فارس رو حساب نمی‌کنید، فارسی بلد نیستی حرف بزنی، فارسی صحبت میکنه آدم میفهمه این ترجمه متن عربی داره میگه، مثل اینایی که زیاد انگلیسی کار میکنن. دیدید اینایی که گزارش ورزشی میدن انگلیسی کار میکنن دیگه، یعنی خیلی این گزارش به زبان انگلیسی رو میشنون، میگن اشتباهاتی که پیش میاد یه جوری صحبت میکنه، فارسی صحبت میکنه، ولی آدم میفهمه این فارسی نیست، فارسیش انگلیسیه. بگشه میریم که داشته باشیم، I am going از مثلا چیزایی استفاده میکنه، بابا میریم نیست، اون ترجمه فارسی میگه خواهیم داشت، اون عیناً لفظ به لفظ ترجمه میکنه بدون رعایت خیلی از، آدم میفهمه این انگلیسیه، این داره فارسی صحبت میکنه. ساختار جملات یه ساختار بر اساس زبان انگلیسیه. حالا بعضی از طلبه ها میان صحبت میکنن، آدم میفهمه ساختار جملات ساختارش عربیه، دل اون آدم فارس نمیشینه. خب این میخواد بره جان بده در راه مفاهیم دینی، دلش باید بشینه. حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، باید تو دل بشینه. ایمان که نمیشه که علکی، که برای احترام به افکار عمومی باید تو این مسیر ما قدم برداریم، و اگه کسی مهارتی پیدا کرد او رو پاس بداریم، میدون بدیم، بالاخره این یه موضوعه برای خودش. ای بابا برای اداره افکار عمومی باید مهارت‌های لازم رو کسب کرد. این یک طرف قصه. تا حالا چند تا قضیه دو طرف من گفتم، خیلی دوستم دوباره برگردم بشمارم این کارو بکنم یا نه. یکی این که گفتیم که آقا سوء برداشت دیگران از رفتار مؤمنین گاهی مال رفتار خود مؤمنینه، مال افکار عمومی نیست، تو بد رفتار کردی. گاهی هم زیاد اشتلام نکنید، رفتار مؤمنین هر چی باشه دیگران دچار سوء برداشت میشن، دیگران رو باید برداشتشون اصلاح کنید، این رفتار نمیشه تغییر داد، این همینی که هست. ببین افکار عمومی گاهی اینقدر اهمیت دارن که تکلیف تو رو تغییر میدن. این یه قضیه دو طرفه. یه دونه دیگه دو طرفه. افکار عمومی گاهی اینقدر اهمیت دارن که تکلیف تو رو تغییر میدن. گاهی از اوقات این افکار عمومی اونقدر ارزش ندارن که تکلیف تو رو تغییر بدن. تکلیف تو انجام در چی میخواد بشه بشه. افکار عمومی اینقدر اهمیت دارن که اون همه مظلومیت باید به خاطرش تحمل کرد و اون همه زحمت. افکار عمومی اونقدر اهمیت ندارن که تو بخوای اونها رو ملاک حق و باطل قرار بدی. ببین این همه قضیه دو طرف هست. افکار عمومی و اداره کردنش مهارت میخواد. این مهارت ها رو کسب کنید. میگه من میخوام کار کنم تو جامعه. خب کار بکنی. بارکلا چند نفر نماز خون کردی؟ چند تا شعر بلدی در مورد نماز بگی؟ ما باید خجالت بکشیم که در مورد نماز بلد نیستیم شعر بگیم. خجالت باید بکشیم. آقا چرا ما خوب ذائقه شعری نداریم؟ ذائقه شعری توت میجوشه اگه عاشق بشی. اون مال یه مشکل جای دیگه است. مشکل اون سوز دل این پیدا نشده. والا شعرم نگی نفست هم قوقا میکنه. هر کی میره سراغ اشعار مولانا تو مثنوی میفهمه این اشعار اصلا خیلی جاش عناد داره با چی؟ عناد داره با ادب، با برخی از فنون فصاحت و با برخی از صناعات حالا شعری اصلا منافات داره. اصلا گاهی احساس میکنه لج کرده خدا آقای مولوی نسبت به اینکه این مسائل رو بخواد رعایتش بکنه. اون آتش درونش خودش رو داره خیلی ساده در پس این کلمات نشون میده. ببین چی کار کرده که ترجمهش اون همه جذاب، خودش ببین چجوریه. افکار عمومی انقدر ارزش داره که تو بری به خاطرش مهارت کسب کنی و این مهارت ها رو بهش اعتنا بکنی. بی خود امیرالمؤمنین امیر بلاغت هم نمی شود. امیر مؤمنان امیر بلاغت هم هست. درست شده نه؟ از اون طرف آقا آدم برای اداره افکار عمومی خیلی ببخشید، هر غلطی نمی کنه، هر رفتاری انجام نمی، هر کلامی رو از زبان جاری نمی کنه، هر بیبندوباری رو در منش خودش اجرا نمی کنه. دیگران دچار سوء برداشت شدن، من میخوام برداشتشون رو برطرف کنم. من میخوام چیکار کنی برداشتشون رو برطرف کنی؟ و آقا دیگه تو رو خدا بذارید ما در این باره با هم دیگه درد دل نکنیم. درد دل اصلا حرفشو نزنیم بهتره. بهتر نیست حرفشو اصلا نزنیم. یکی از موارد غلطی که مثلا حالا نمیدونم، حالا من با حسن زن برخورد میکنم اینجوری میگم، میشه با سوء زن همین قصه رو نقد کرد. میخواد طرف نشون بده که آقا این درد جدید جامعه ماست، این حرف جدید جامعه ماست، ترجمان حرفهای غربی رو میاد فارسی مطرح میکنه، بعد دین مالیدش میکنه یه کمی، میاره تو مفاهیم قاطی میکنه زمین و آسمون رو با هم دیگه. بابا نیاز جدید جامعه ما حتما باید تو اصطلاحات علمی دانشگاه‌های غربی در بیاد، ما تو جا بندازی با سوادی برای اینکه چیکار بکنی؟ نه آقا از این هیچ حرفا نیست، هیچ حرفا نیست. نیاز جامعه ما رو یه جورای دیگه هم میشه در موردش صحبت کرد. بگذارید تو این زمینه ما دیگه وارد نشیم. شما میتونید برای اینکه یه کارگاه آموزشی داشته باشید که برای اداره افکار عمومی چه میکنند، چه هر کاری میکنند، احتراما نمیگم هر غلطی، من اون رفتارهایی که تو دادگاه قابل محاکمه است نمیگم، اون رفتارهایی که تو دادگاه قابل محاکمه نیست اونا رو میخوام عرض بکنم. ببینید چه میکنند. اونجوری این انصافه؟ این انصاف آدم اینجوری برخورد بکنه و افکار عمومی اینجوری برخورد کنه؟ من این مثال رو براتون زدم، حالا الان دوباره بزنم ببین نذاره، چون من خیلی از این مثال دلم به درد اومده. میدونید که من آدم سیاسی نیستم ولی دیگه سیاوازی هم حالیمه، البته ولی خب سیاسی نیستم، سیاوازی هم حالیمه. این سیاوازی ها چیه؟ ما یه بار خدمت ریاست محترم جمهور رسیده بودیم، عکسمون هم صفحه اول روزنامه داشتن میزدن. رفتیم اونجا نشستیم، جلسه چی بود؟ جلسه ستاد اقامه نماز بود. آقای قرائتی گزارشی دادن، چند نفر از آقایون دیگه هم بودن، سندش همون عکس ماست که اول صفحه زدن. عجب اشتباهی کردن، یه بار عکس ما رو زدن تا روز قیامت ما دیگه اینا رو ول نمی‌کنیم. سالی یه بار حداقل ما این داستان رو تعریف می‌کنیم به مناسبت که پیش میاد. کلی ما این عکس رو به مامانمون، پسرخاله، دخترخاله اینا نشون دادیم، گفتیم ببین ما آدم حسابی شدیم و اینها. بعد اونجا آقای قرائتی که دیدید منششو، اصلا آدم سیاسی نیست این بنده خدا، خیلی دوستانه اونجا کل جلسه دوستانه بود. آقای خاطر هم سیاسی صحبت نمی کرد. آقای قرائتی فرمودن که ما نماز تو اینقدر مدارس را انداختیم هیچ کدومش هم اجباری نیست. این عبارت آقای قرائتی این بود که اون ور دارن بچه‌ها توپ بازی میکنن، این ور هم دارن نماز میخونن. خب صحبت گذشت و گزارش‌ها تموم شد. آقای خاتمی هم فرگشن فرمودن که بله، نماز رو همینجوری که آقای قرائتی شما فرمودید همینجوری باید اشاعه داد. نماز رو که نمیشه اجباری کرد، نماز نباید اجباری کرد، همینجوری خیلی خوبه و اصلا یک همدلی و یک وفاقی متفاوتی تو اون جلسه اینجوری احساس کردیم. نمیدونم، البته کسان دیگه هم تو اون جلسه بودن، ما همه اون جلسه رو بودیم. خبرنگاران محترم یه 5 دقیقه از این جلسه رو اومدن عکس انداختن و رفتن. من نمیدونم این خبرنگاران محترم این 5 دقیقه چی فهمیدن که رفتیم ما تو اون یه ساعتی که اونجا نشسته بودیم نفهمیدیم این رو. فردا تیتر روزنامه این شده بود، رئیس محترم جمهوری حالا یا ریاست جمهور یا هر تعبیری، خطاب به ستاد اقامه نماز، نماز را نباید اجباری کرد. تیتر درشت. بله آقا، خب این که بله، خب خواهم بله اینو بله صحیح، خب حرف درستیه، بر منکرش بشمار بیش باد یه هم چیزی. گفتیم من بالاخره دانشجوهای خودم اینجا دانشگاه نشستیم 24 ساعته اونجا، گفتم که بچه ها بیدین تیتر نظرتون چیه؟ گفتن حاج آقا راست میگه دیگه، یه نفر اومده به شما یاد بده که نماز که نباید اجباری بشه. گفتم بابا این خدای قرائتی هم بنده خدا گفتش که اینجوری ما داریم رفتار میکنیم. آقای خاتمی فرمود خوبه، همینجوری خیلی خوبه واقعا، نمازو نباید اجباری کرد. در تایید بود، این اصلا اختلاف نبود. گفتم حاج آقا ولی ما احساس اختلاف میکنیم. بعد رفتیم صفحه دومو دیدیم که گزارش مشروعش رو نوشته. ببینیم مثلا نوشته یه کلمه است دیگه، آقای قاضی همونطوری که شما گفتید نماز نباید اجباری کرد، همین منش استاد اقامه نماز خیلی خوبه، سالم بوده، سالم تو این مملکت نماز که اجباری نبوده که، حالا من بعدم نباشه خب خیلی خوبه. دیدگاه دو طرف مشخص شده، دو طرف سیاسی هم دازه نیست، یه بحث نماز دیگه، همه که نماز که میخونن که، تو هر حزبی بری 10 نفر وایسن پشت سر هم نماز بخونن، این نماز جماعت هم راه میندازن. این بازی یعنی چی؟ خب روز یه دونه تیتر اینجوری روزنامه ها به شما بدن، این خیانت به افکار عمومیه یا خدمت به افکار عمومیه؟ هر دانشجو جماعت، من کوره دهات که زندگی نمی کنم که، تو کوره دهات و غیر دهات هم نداره، امروز دیگه روشنبینی الحمدلله خیلی شد، چهار ولی اصل تهران من دارم زندگی می کنم دیگه، دیگه اونجا وسط تر برای تهران من کجاست؟ تو دانشگاه هم زندگی میکنم، دانشگاه هنرمنده هم دارم زندگی میکنم. آخه میگه پشت کوه که نیومدیم که، گرچه پشت کوه هم هر کی بری اینو میفهمه. یه نشون میدیم به هر کی میگفت آقا این القا اختلاف میکنه، هر کی این چیز رو میدید میگفت این القا اختلاف میکنه. چرا آخه؟ برای اداره افکار عمومی آدم مهارت یاد بگیره، بعد مهارت که یاد گرفت هر جنایتی خاص بکنه. بنده تا روز قیامت عرض میکنم همین یه دونه تیتر، آقا دیگه تو دیگه روزنامه دیگه نخوندی تا حالا، برمون کن تو رو خدا. هم ما این یه دونه رو میدونیم، ما این رو کمتر از جنایت اسمش نمیگذاریم، قانون براش وجود نداره نداشته باشه، ولی این یک ذره کمتر از خیانت به اموال عمومی نیست، یک ذره کمتر از خیانت به اموال عمومی نیست. آقا خوب تو قاضی نشدی والله حکم اعدام صادر میکردی؟ نه خیلی حکم اعدام نمیخواد. همه جنایت ها اینقدر شریف نیست که مثل دزدی و قتل حکم اعدام داشته باشه تا طرف پاک بشه بره اون دنیا. بعضی از جنایت ها اینقدر خباثت داره خدا میگه ولش کنید اینجا، بذاری اون دنیا من حساب جو میرسن. همه جنایت ها که اینقدر شریف نیستن که، آقا قتل جنایت شریفه، بله دیگه طرف رو پاکش میکنم هم دارم برن اونجا. وقتی کسی قاتل بود قصاص شد اینجا پاک میشه میره اون بر دیگه، چیکارش بکنم؟ توبه هم بکنه پای دار تمومه دیگه. وقتی کسی دزد بود غارتگر بود مفسد فی الارض شناخته شد پولاشو پس داد اعدام هم باید بشه، یا استغفرالله از ته دل بگی خدا بخشیده دیگه، یا بس قصاص برای چیه؟ میگه مجازاتش این دنیا باشه اون دنیا نباشه. ولی این جور جنایت های شنیع که جز به اون جور خیانت های شریف نیستن که این دنیا حکم داشته باشن. شما فکر میکنید کسی رو منحرف بکنه با استغفرالله این دنیا درست میشه؟ اعدامش هم بکنن خدا روز قیامت میگه تمام اونایی که منحرف کردی برو درستش کن که مدام اینجا نمیشه. خب این من الان یه جمع 100 نفر رو گیر آوردم، این اشتباه رو برطرف کردم، من این اشتباه رو برطرف کردم برای این جمع، نه که اون تنظیم کننده یه چیز این اشتباه رو برطرف کرده باشه، عذرخواهی کرده باشه، که الان یه چند تا روز همین دوتا روزنامه فردا برن تو روزنامه عذرخواهی کنن از مردم به خاطر اشتباهی که در زدن این چیز داشته. چه فایده داره تو فکر میکنی؟ این چیز اثرشو اون موقع گذاشته، یه اپسیلون بوده، حالا من به تو روز تو جهنم یه اپسیلون بهت نشون میدم چقدره. جهنم که شد اون وقت اونجا من یه اپسیلون بهت نشون میدم، یه اپسیلون افکار عمومی رو منعرف کنی، اون وقت این چقدر کره داره. آدم برای اداره افکار عمومی هر کارت بکنه، هر کارت بکنه. ابا عبدالله الحسین، یه بار محرم من بحث میکردم در این باره، گذشت، ابا عبدالله الحسین علیه السلام با همه مهارت هایی که داشت روز عاشورا هر کاری میتونست انجام بده انجام نداد، طبق مقررات با افکار عمومی صحبت کرد، مقررات رو رعایت کرد، امیرالمومنین مقررات رو رعایت کرد، رسول خدا مقررات رو رعایت کرد، خیلی جورا میتونستن ائمه و هدا یه جوری افکار عمومی رو سر کار بگذارن، دروغ بهشون بگن دو روز موقتا جذب بشن آقا مشکلش رو حل کنه بره جلو. این کارو نکرد آقا، دروغ هیچ وقت نگفت. یه وقت تدبیر جنگی یه چیزی رو اقتضا بکنه پای رسول خدا، او یه بحث دیگه است. تدبیر جنگی با دشمن یه حفظ سری رو اقتضا میکنه، اون یه بحث دیگه است، اون قاطی نکنیم. اما میخوام همش دو طرفه صحبت بکنم. آقا پس مسلمان ها همیشه باید راست بگن، ما همه اخبار محرمانمونو تو روزنامه همون راست بریزیم دشمن بفهمه چه خبره؟ نه، دشمن نمیخواد از نیات ما مطلع بشه. ما تو عملیات جنگی کجا میخوایم؟ تو درگیری غیر جنگی حتی سیاسی با دشمنان، با کفار. چرا؟ ما میتونیم کفار رو بازی بدیم. بله، این کفار دشمنان به منظر معنای دشمنانمون، میتونیم اونا رو بازی بدیم، ولی مردم خودمون هم بازی بدیم. اونایی که باید رشد پیدا کنن اونا رو تحمیقشون کنیم، حماقتشون رو افزایش بدیم. برای اداره افکار عمومی هر کاری دلمون میخواد بکنیم، نه اینکه این مسئله ربط داشته باشه به روزنامه ها فقط ها. صدا و سیما هم همینطوره. آیا من از شما میپرسم صدا و سیما برای اینکه جذب بکنه بینندگانو به فیلم های خودش یا سینما فرقی نمیکنه؟ من اصلا به سازمان تشکیلات کاری ندارم، که حرف من سیاسی نیستش، که حرف من فنیه. تو هر کجای عالم ببری این حرف قابل طرحه. برای اینکه کسی رو جذب بکنه که فیلمش رو نگاه بکنه بعد یه پیام خوب تو فیلم خودش بده، هر لودگی رو میتونه تو فیلمش اجرا کنه. بله آقا، بعد این کار بکنه. هر نوع عروسی و ازدواج رو میتونه عامل کشش هر فیلمی قرار بده تا یه پیغامی برسونه. تا مثلا میگی زود اینم، بله دیگه، حرف زدن که کاری نداره، که زود اینم قش میکنن تو سوره یوسف و داستان یوسف و زلیخا. بله، ما تو قرآن یه داستان یوسف و زلیخا داریم، ولی با داستان یوسف و زلیخا چه پیامی داد؟ چه طرحی داشت؟ پیام های فرعی و اصلی یوسف و زلیخا و نحوه بکارگیری این داستان چی بود؟ آقا بالاخره قصه عشقی تو قرآن هست، قصه عشقی تو قرآن هست، عشق تو همین داستان یوسف و زلیخا بین یوسف و زلیخا بیشتر یا بین یعقوب و یوسف؟ یعقوب کور شد، زلیخا که کور نشد. یعقوب بیشتر عاشق بود یا زلیخا؟ داستان عشق یوسف و زلیخا بیشتر مال یعقوب و یوسفه تا یوسف و زلیخا. همینجوری دم دستی ببین، نامش مال ناآگاهیه، ناآگاهی. اداره افکار عمومی به چه قیمتی آخه؟ به چه جوری آخه؟ ذائقه ها رو ما اصلا تخریب میکنیم. گاهی به حرمت ذائقه ها باید خیلی از روش های جذاب رو اصلا به کار نبریم. ذائقه تخریب میشه. قالب ها مخدوش میشن، تو بعضی از قالب ها اصلا حرف حق نمیشه زد، نمیشه تو بعضی از قالب ها حرف حق زد، نمیشه. این البته من بی خود سرصدا نمیخوام بکنم، میدونم خیلی از این سرصداها بی فایده است، چون باید اندیشمندان حوزه و دانشگاه بشینن علوم این حرفا رو تدوین کنن، حقوقدانان بر اساس این علوم وقت برن حقوقش رو تنظیم بکنن، که الان برای خیلی از این دردها اصلا تو مملکت ما قانون وجود نداره، تو جهانش که اصلا و ابدا تو مملکت ما هم یکی دوتا مثلا ارزش ها رو پاس بداریم، همین یک کلمه، حرمت ها رو رعایت بکنیم، مقدسات رو توهین نکنیم، یکی دوتا کلمه خیلی مبهم، خیلی مبهم. مؤمنین داستان از کجا شروع شد؟ مؤمنین نسبت به اونها اگر هم رفتار درستی بکنن، بعضی از اوقات مردم دچار سوء برداشت میشن. در مقابله کردن با این سوء برداشت باید چه بکنیم؟ باید بیایم مظلومیت تحمل بکنیم، یک، این کار اصلیه، باید مداومت داشته باشیم، یک. من یه مثالی رو برای شما بزنم. دومیش هم اینه که مهارت پیدا کنیم در اداره افکار عمومی. اما تو رو خدا مهارت پیدا کردی هر کاری که دلت خواست انجام نده، تو رو خدا، حالا اگه خدا رو نداری تو قبول نداری، تو رو از ده اول فضل عباس قسمت میدم، میگم بیدین و ایمان هایی که تو کشور عراق رفتن تجربهش میکردن به خدا قبول ندارن، بگی قسم خدا حاضر دروغ بخوره قسم، ولی به از ده عباس حاضر نیست، چون جن زود از ده عباس سیلی زده. من یه مثال بزنم تو همون چاره اول. پس مؤمنین دیگران رو دچار چه آفتی میکنن؟ سوء برداشت، سوء برخورد و سوء استفاده. سوء برخورد و سوء استفاده رو بذار بمونه برای یه وقت دیگه. سوء برداشت رو گفتیم بیاد اصلاحش بکنیم، گرچه دست از تکلیفمون ور نمیداریم، یه جاهایی هر که هر چه میخواهد بگوید بگوید، اما بیاد اقدام بکنیم. دو تا اقدام اساسی وجود داره. یکی چیه؟ یکی این استش که ما بیاییم با تحمل مظلومیت و مدارا و صبر و تکیه کردن به زمان، به عنایت الهی، توکل به حضرت حق که قول داده به تو حق و زیر پرده نخواهد گذاشت، با خدا معامله بکن مؤمن، ببین خدا چجوری روشن میکنه قصه رو، یک جوری از یه جایی قصه رو روشن میکنه. مثلا همین اوضاعی که برای آمریکا بعد از 11 سپتامبر پدید اومد، و اوضاعی که نمیدونم اسرائیلیا صهیونیستای ملعون ایجاد کردن در اثر انتفاضه، میدونی این اوضاع چی کار کرد؟ یه مش مظلوم تو این کشور بودن، تو امت اسلامی بودن، اینها نمیتونستن خیلی از حرفها رو در لابلای قوقا سالاری که اداره کنندگان افکار عمومی ضد دین داشتن حرفاشونو بزنن. مظلومیت تحمل کردن، تحمل کردن، تحمل کردن، تحمل کردن، یه دفعه خدا یه جای دیگه مشکلشون رو حل کرد. رسوایی انسانهای بد رو افزایش داد. تو این رسوایی که برای انسانهای بد افزایش داد، کار به کجا کشید؟ کار به اینجا رسید که کسی هیچکی نتونست حرف مزخرف دیگه بزنه. تو جامعه اسلامی رفیق جهان به چه صورتی در اومد؟ چقدر مشکلات خود به خود حل شد؟ بذار یه جای دیگه مشکل حل بشه. علی ابن ابی طالب علیه السلام رو مظلومیتش رو میخوان درک بکنن، مظلومیتش برطرف بشه تو شام، چی میشه؟ علی ابن ابی طالب تو محراب عبادت به شهادت میرسه که بگن شک بکنن، بگن علی نمازم میخونده، شک حداقل شک بکنن. توی جایی من رفته بودم سالها قبل، توی محیطی بود، مثلا 10 سال یا 8 سال قبل، نمیدونم 7 سال قبل، توی محیط مثلا محیط آموزشی بود، اینایی که لباسای جلفی داشتن دم در گرفته بودن، کارتاشون رو گرفته بودن، اخراجشون کرده بودن، بعد بهشون گفته بودن که شما مثلا یه روز فلان روز بیاید تکلیفتون رو روشن کنیم. جمعشون کرده بودن توی آمفی‌تئاتری. حالا اینا توجه کنید، جوانهایی هستن که خب به غرورشون برخورده، باهاشون برخورد تند شده، ترد شدن از محیط آموزششون، خیلی براشون اهمیت داره. اینا جمع شدن توی سالن، یه مش بچه مذهبی هم این کارو کردن. خب اینا طبیعتاً نمیگن فدای شما مذهبی ها بشم که ما رو اینقدر اذیت کردید، بعدشون میاد طبیعتاً جمعشون کرده بودن تو سالن، بعد به من گفتن شما بی براشون صحبت کن. گفتم خب من 100 سال سیا نمیام اونجا، اصلا جایی صحبت من هر چی بگم فحشم میدن، ما رو میخواد ببرید اونجا ذبح غیر شرعی پشت به قبله انجام بدید، ولمون کن تو خدا. یه وقت دیگه حالا ما براشون یه جوری صحبت میکنیم، خودتون یه دعوایی رو انداختید جمعش کنید، من چیکار دارم مثلا حتی درست شما درست عمل کردید یا غلط، ولمون کن. اصرار و بالا و پایین ما رو به زور براشون بردن تو اون سالن. حالا یه قاری قرآن داره قرآن میخونه، بعدش هم بنده بنا صحبت بکنم مشکل فکریشون رو حل کنم. اینا رو مشکل فکری ندارن، یقه میخوام بگیرن چکوچینو پیاده کنن. قرآن خوند قبل از من، کسی صلوات نمیفرستاد بعد از قرآن. بعد از اینکه این داستان به انجام رسید، موقع صحبت ما شد، ما یه صحبت هایی کردیم، نگاه ها رو نگاه کردن، نه نه زده گلوله گذاشتن، حرف لطیف ما که میخوره بهش که اصلا هیچی، که یه وقت حرف ما اصلا به گوششون نزد، کسی نمیشنید من چی دارم میگم، نگاه میگردن اما داشتن ذکر میگفتن. بعد هیچی دیگه، بعد از که صحبت که مهم، حالا پرس پاسخ بکنیم، صحبت که نشد اعتراض شروع شد. یه نفر اولین نفر بود، یه دومی نفر، یکی دو تا سوال شد، بعدش یه نفر بلند شد شفایگو، من میخوام شفایگو هم بفرمه. گفت آقا پارچه لی شرعن چه اشکالی داره؟ گفتم شرعن چه؟ گفت این آقایون هر کی لباس لی تنشون بوده گرفتن، این درسته؟ اسلام من در آوری. من تا اومدم حرف بزنم، یکی از همون آقایون دو سه نفری که تو جلسه بودن مذهبی ها بلند شد، گفت نه آقا دروغ میگن، ما لباس لی رو نگرفتیم، ما چه لی رو، لباس مستحجن و مثلا بدشکل و اینا رو گرفتیم، ما هم میدونیم اینجوریه، به هیچ وجه، همه این جمع شاهدن. محکم خودش دفاع کرد نشست. گفتم خب حالا دیگه ما گیر آوردیم، بعد چیکار کنیم؟ گفتم آیه برادر شما که این کار نکردید که. گفت نه. گفتم چه نیازی بود دفاع کنی؟ تو که گفتی همه میدونن، میخواستی فقط به من حالی کنی، بعد از جلسه به من یواش حالی میکردی. میدونی چرا بلند شدی دفاع کردی؟ چون تو برای حق داری اقدام میکنی، زورت میاد که به تو حرفی بزنن، میگی من برای حق قیام کردم، به من حرف بزنن، من باید همه تحویل بگیرن، به من دروغ ببندن، هرگز ابدا و اصلا، من دیگه الان پسرخاله خودم، اینا دیگه الان دشمنان اسلام شدن. آقا ما شروع کردیم بنده خدا رو به بمبارون، این کمی نگاه میکرد، عجب آخوند بیدینیه، تو طرف مایی یا طرف اونایی؟ خیلی نگاه میکرد. اون تو چرا خودت دفاع کردی؟ من قبول دارم، ما ببین من همون اول بحث گفتم که رفت اتهام بکنی، ببین اینا رو درسته؟ اینا گفتم ما قاطی نشه، ولی گفتم حالا تو این فضا تو چه نیازی بود؟ حالا دفاع نمی کردی؟ اینجا که گفتی همه می دونستن، اگه همه می دونستن تو دفاع نمی کردی، بلند می شدی می گفتی که آجا ما این کار کردیم اشتباه کردیم. من داشتم اینو میگفتم دیگه، من گفتم اگه این کارو کردن اشتباه کردن، اگه این کارو نکردن سوء تفاهم شده، امیدوارم همدیگه رو ببخشید. میخواستم این جمله رو بگم، تو هم میگفتی که بله آج آقا همینطور. بعد همه میگفتن آخیش ببین چه بچه مظلومیه، میتونستن از خودش دفاع کنه، همه که فهمیدن این دروغ گفت، ولی ببین این به خاطر خودش معلومه از حق دفاع نمیکنه، از خودش دفاع نمیکنه، داره از حق دفاع میکنه. درست عزیز من؟ گفت بله آجا. حالا اونا هم کیف میکردن، این تیکه کلام رو کاملا همه گوش دادن. بعد یه نفر دیگه بلند شد، یه ایراد دیگه از اینا گرفت. گفتم اگر این ایراد رو داشتن اشتباه کردن، اینا هم که معصوم نیستن، انشالله قصد و قرضی نداشتن، من از طرف اونا عذرخواهی میکنم، اگه این اشتباه رو نکردن سوء تفاهم شده، نگفتم شما عذرخواهی کنید، من سوء تفاهم شده. سوال بعدی نیمد، نه دیگه بگید یه سوال چه؟ رفیق شدیم آقا، من بعضی از رفقای اون جلسه هستن، هر جا میرفتم میدیدمشون، طرف به من یه بار گفتش که آجی میدونی من کیم؟ گفت من یکی از همه اونه هم که منو گرفته بودن، مثلا اونجا کارتم رو گرفته بودن. دیگه ما اومدیم مثلا این ور خیلی بالی، خیلی مثلا مشکل حل شد، دومین سوالی که میخواست بکنه، یکی از بچه مذهبه میخواست بلند شد خودش دفاع کنه، اون یکی بهش گفت بشین بشین الان زایمون میکنه. اینجا موقع دفاع از مؤمنین نیست، تحمل مظلومیت از طرف مؤمنین. شهید بهشتی یه روز یه نامه نوشت به حضرت امام، این نامه شو ببینید. شهید بهشتی میدونی کیه؟ بگذارید بمونه این حرف، یه وقت دیگه بزنم. در سوء استفاده های مثال خیلی قشنگ تره تا در سوء برداشته ها. ائمه هدا علیهم السلام وقتی که رفتار وظایف خودشون رو انجام دادن دچار سوء برداشت می شدن دیگه، می شدن شیرین شیرین اینو تحمل می کردن. روز هفت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام، یه داستانی رو که بلدی هزار بار شاید شنیده باشی، 2000 بار دیگه هم بشنوی یه ذره ازش ملول نمیشی، میخوام ذره ذره برات بگم بچشی، نورش با همون کار بکنه نه فهمش، ذکرش. یعنی اومد داشت آقا علی ابن ابی طالب عبور میکرد، دید یه خانمی یه انبانه یه باری دستشه، هیزم بود یا مشک آبی بود، به سختی داره میبره. صدا زد خانم بدید من کمکتون بکنم. امیر المؤمنین علی علیه السلام، بدید من کمکتون بکنم. وقتی که گرفت اون زن ناتوان تشکر ازش کرد. آقا فرمود که تو مگه مردت نیست این کارا رو برات بکنه، این کارای سنگین و سخت رو؟ گفت خدا بگم با علی چه بکنه، مرد من تو این جنگ ها پای رکاب علی ابن ابی طالب کشته شده، علی نیست به ما برسه، نگاه که به ما نمی کنه که. به علی ابن ابی طالب نفرین کرد، کلام بدی که من نمیگم، ولی اون زن گفت آقا علی ابن ابی طالب این سوء برداشت رو نگاه کرد. خب طبیعی شما همه تون قابل پیشبینیه براتون آقا چه بکنه. فردا اومد در خانش رو زد، نداد کس دیگه هم بیاره. زن برگشت تو خونه گفت کیه؟ صدا زد یه بنده، همون بنده خدایی که دیروز کمکت کرد، اومدم این آذوقه رو به بچه هات برسونم اگر شما اجازه بدید. زن تا در رو به روی امیر المؤمنین باز کرد، گفت خدا بگم با علی چه بکنه که ما رو تنها میگذاره، غریبه ها باید به ما رسیدگی بکنه. آقا وارد خانه شد، آرد و تحویل داد، خورما هم داشت. بعد صدا زد که شما اجازه میدی من خورما رو خودم به بچه ها بدم؟ لابد زن گفته باشه یا نه نمیدونم که بچه ها بالاخره از دست غریبه چیز نمیگیرن. آقا فرموده باشن که نه، حالا شما کاری نداشته باشید، من بالاخره خودم با بچه های جور کنار میام. اومد با بچه ها خورما بده، بچه ها نمیگیرن. یه مرد غریب است، بچه غمزده، یتیم، گرسنه، دل شکسته، اینقدر با بچه ها بازی کرد، بچه ها رو کولش گذاشت، گفت مرکب نمیخواید، رو دوش خودش گذاشت، راه رفت، اینا رو به خنده وادار کرد. بغضشون که باز شد، خورما رو گرفت، دانه دانه تو دهان اینا قرار میداد. حالا زن نگاه میکنه، از یه چیزی تعجب میکنه، میبینه هر دانه خرمایی که علی ابن ابی طالب تو دهان اینا میگذاره، این مرد غریبه در واقع تو دهان بچه ها میگذاره، میگه بچه ها دعا کنید خدا علی رو ببخشه. میگه عجب این طرفدار علیه. آماده شد خمیر، صدا زد زن من بیام تنور رو روشن بکنم. بیا تنور رو علی ابن ابی طالب روشن کرده، کم کم داره داغ میشه، اما علی سر از تنور بیرون در نمیاره، صورتش رو نزدیک آتش گرفته هی میگه علی بچش داغی آتش رو، چجور یتیما رو فراموش کردی؟ زن همسایه وارد خانه شد، زن خدمتکار گرفتی میدونی این کیه؟ گفت من چه میدونم، خدا بگم با علی چه بکنه، او که به ما سر نمیزنه، یه مرد غریبه ایه. گفت این خودش مولا امیر المؤمنین علیه. این آخر داستان زیباست که زن اومد مقابل علی ابن ابی طالب، میزد تو سر خودش، وای از خجالت من. آقا جوابشو داد، نه وای از خجالت من در مقابل شما. دیگران دچار سوء برداشت میشن، عیبی نداره. خیلی ها میدونی برداشت واقعیشون از علی ابن ابی طالب کی اتفاق افتاد؟ همونایی که میتونستن طرفداری بکنن طرفداری نمیکردن از آقا. اینکه همه یتیمای کوفه دنبال یه نفر میگردن، اون آقایی که شب در خانه ها رو میزد، همه دارن دنبال یه نفر میگردن. درد مشترکه. خدایا کی تو این شهر طوری شده؟ ما مریضی نداشتیم، ما کسی که از دنیا بره نداشتیم، یه بیمار بستری تو این شهر بیشتر وجود نداره، اونم مولای متقیان. علی لعنت الله.